الله الرحمن الرحیم. دیروز یه بحثی کردیم که چون توضیح می‌خواستن بعضی از دوستان از خارج، اون رو دلیلش رو یه بار دیگه بیان می‌کنیم. بحث دیروز این بود که احکام مخصوص عالمین نیست، بلکه احکام در او شریکن عالم و جاهل. دلیل‌های روایت و آیات و اینهاش رو بس نکردن، اجمالا اشاره کردن، ولی یکی دو تا بیان عقلی داشتن. اون بیان عقلیشون یکیش خلف بود. معنای خلف این است که دلیل خلف چیزی که اول انسان، اول دلیل اقرار کرده، آخر دلیل ناچار بشه همونو کنارش بذاره، خلاف او ثابت بشه. میگه شما احکام را مخصوص، یعنی حکم را زمانی میدونید حکم که علم به حکم هم باشه. میگه بله، بایستی علم به حکم باشه تا این که حکم تحقق پیدا کنه، اگر جهل باشه حکم نیست. خب پس میگه اون حکم شرعی نماز پس نیست، نماز معلوم الوجوب است. پس حکم شرعی روزه نیست، روزه معلوم الوجوبه. قبل از علم پس حکمی نیست. و حال اون که اگر ما بگوییم نماز معلوم الوجوبش حکمه، باید اول نماز واجب باشه تا بیاد علم به وجوب اون نمازی حاصل بشه. کسی میتواند بگوید معلوم الوجوب نماز حکمه که اول نماز بدون علم، بدون علم خود نماز واجب باشه تا این علم به وجوب نماز پیدا بکنه، و الا اگر خود نماز قبلا واجب نباشه این علم به چی میخواد پیدا بکنه؟ علم به وجوب چی میخواد پیدا کنه؟ شما میگید علم به وجوب صلات و صلات معلوم الوجوب واجبه. خب قبل از این علم وجوب هست یا نیست؟ اگر قبل از این علم وجوب هست، او حرف ماست. ما میگیم قبل از علم وجوب هست، چه عالم باشه چه جاهل باشه. اما اگر قبل از این علم وجوب نیست، پس این علم به چه وجوبی میخواد پیدا بکنه که بگه صلات معلوم الوجوب یه نماز واجبی باشه که بعد بیاد علم به اون وجوب پیدا بکنه؟ این تقریبا معنای خلفه. یعنی اول آمدی گفتی اونی که حکم واجبه صلات معلوم الوجوبه، ولی آخر خلافش ثابت کردی، زیرا آخر برای این که علم بخورد به صلات معلوم الوجوب قائلی و ناچاری قائل بشی که خود صلات اول باید واجب باشه قبلا تا بعد به او علم پیدا کنیم. اگر صلات قبلا خودش واجب نباشه، ما علم به وجوب چی میتونیم پیدا کنیم؟ این خلاصه استدلالی است که بر علیه اینها بیان شد. نظر مصنف چیه؟ نظر مصنف این است که احکام مشترکند بین عالم و جاهل و مطلقه و مخصوص عالمین نیست. اما بحث امروز اشکالی است به این حرف و جوابی است. اگر شما جلد اول را خونده باشید به این اشکال و جواب خوب توجه دارید، ولی اگر نخونده باشید یه توضیحی من میدم روشن میشه. اصولا معتقدند، اصولا قبل از اینکه بحث اطلاق و تقیید را ما بگیم، یه بحث دارند فلاسفه به عنوان تقابل. میگن گاهی تقابل سلب و ایجاب، گاهی تقابل عدم و ملکه. این بحث را با همین تفصیل در جلد اول در کتاب اطلاق و تقیید بیان کردن. اگر شما بحث اطلاق و تقیید را در جلد اول خوندید، امروز هم خوب مراجعه کنید و معنای بحث و مطلبی که در بحث اطلاق و تقیید بیان شده این است که گاهی تقابل یعنی دو شیء متقابل، سلب و ایجاب، بین سلب و ایجاب فاصله ای نیست. میگیم انسان لا انسان، بین انسان و بین انسان لا انسان تقابل. چه تقابلیه؟ تقابل سلب و ایجاب، یعنی یا انسانه یا لا انسانه. ما یه چیزی هم نداریم که نه انسان باشه نه لا انسان باشه. مثلا این کتاب لا انسانه، من انسانم، اون فرش لا انسانه، یا انسان یا لا انسان. اینو میگن تقابل سلب و ایجاب و بین اونها هم فاصله نیست. یعنی وقتی انسان نبود لا انسانه، وقتی هم لا انسان نبود چیه؟ انسان. اما یه تقابلی داریم ما، عدم و ملکه. در تقابل عدم و ملکه حد فاصل هم هست که نه اینه نه اونه، مثل اما و بصر. اما و بصر میگن تقابل عدم و ملکه. اما یعنی کور، بصر هم یعنی بینا، بینایی. اما بصر و اما حد فاصله هم دارن؟ بله. الان این کتاب نه اعماز و نه بصر دارد، نه اما هست اینجا در این کتاب و نه بصر. چرا؟ به جهت این که تر تقابل عدم و ملکه میگد در عدم یک شرط هست که ما من حقهی ان یکون مبصرا، ما من حقهی ان یکون له ملکه. در عدم شرطش این است که لیاقت اون ملکه را داشته باشه تا بگیم نداره. به یک انسان میتونیم بگیم اما اگر چشم نداشته باشه. چرا؟ چون انسانی که سعی سالمه بایستی یعنی استعداد چشم رو داره. انسان باید همونجور که گوش داره، دست داره، پا داره، چشم داشته باشه. اگر یک انسانی را دیدیم چشم نداره، میتونیم بگیم چی؟ اعما. در نفیش باید یک صفت اضافه بکنیم، یک شرط، و هم بگیم ما من شأنهی ان یکون له ملکه، شأنیت ملکه را باید داشته باشد. و در انسان اگر چشم نداشته باشه میگیم چون شأنیت ملکه رو که داره، یعنی لیاقت چشم رو انسان داره، به عکس دیواره. دیوار که چشم از او انتظاری نداشتیم، لذا به دیوار که چشم نداره نمیتونیم بگیم اعما. اما به انسان اگر چشم نداشت میگیم چی؟ اعما. میگه این وقتی که بین عدم و ملکه و سلب و ایجاب رو فرق گذاشتید، این من از خارج گفتم، و در عدم و ملکه یک شرط اضافه کردید که در عدمش باید لیاقت داشته باشد برای ملکه تا عدم باشه، در بحث اطلاق و تقیید گفتن اطلاق عدم، تقیید ملکه است، یعنی وجود قید. در اطلاق باید قابلیت تقیید باشه، و الا اگر یک اطلاقی باشه که قابلیت تقیید در او نباشه، همان جوری که تقییدش صحیح نیست، اطلاقش هم چی؟ صحیح نیست. کما این که در عدم و ملکه در این دیوار، همانطوری که مبصر به این نمیتونیم بگیم مبصره، مبصر نه مبصر، مبصره، همان جوری که نمیتونیم بگیم میبینه، همینطور عدم هم به اون نمیتونیم نسبت بدیم، بگیم اعماس. اطلاق و تقیید هم عدم و ملکه. ملکش کدومه در اطلاق و تقیید؟ در اطلاق و تقیید ملکش کدومه؟ اطلاق مقیده چی؟ اطلاق عدمه یا تقیید عدمه؟ اطلاق عدمه. تقیید چیه؟ ملک است. تقیید قید داره، اطلاق قید نداره. عدم در اونجا هم در اطلاق و تقیید هم چیزی مطلق است و به اون میتونیم بگیم مطلق، یعنی عدم، قید نداره که بتونیم قید براش درست بکنیم، منتها قید نداشته باشه، نداشته باشیم قید. مثلا درباره عبد میتونیم بگیم عبد مؤمنه و عبد مطلق، یعنی غیر مؤمن، اعم مطلق از مؤمن به غیر مؤمن. چرا؟ چون عبد دو جور حالت دارد، یک مرتبه عبد ممکنه مؤمن باشه، یه مرتبه ممکنه مطلق باشه، اعم از مؤمن و غیر مؤمن. درباره عبد میتونیم بگیم عبد آیا مطلق است یا چی؟ یا مقید به ایمان است. در انسان نسبت به علم عدم و ملکه را میتونیم بگیم، بگیم انسان عالم است یا انسان مطلق، مطلق از علم و غیر علم. تا اینجا که مطلب معلوم شد، بین سلب و ایجاب و عدم و ملکه را فرق گذاشتید، بعد این مطلب را هم اضافه کردیم که در سر در عدم و ملکه یک قید در عدم باید باشد، و اون قید که قابلیت برای وجود و ملکه باید داشته باشد. بعد آمدیم سر اطلاق و تقیید، گفتیم در اطلاق و تقیید اطلاق یعنی عدم و تقییدم یعنی ملکه. اطلاق جایی میگیم که قابلیت تقیید داشته باشه. حالا یه مثال دیگه میزنیم تا بعد برسیم به مثال خودمان. مثال دیگه، مثالی که در بحث اطلاق و تقیید زدیم، در قصد قربت و قصد امر در عبادات زدیم. گفتیم نمیتوان، علما و اصولیین گفتن، اینو در بحث قصد امر هم گفتیم، در تعبدی توسلی اونجا بحث کردیم جلد اول، گفتیم نمیشود قصد امر را در عبادت اخذ کنیم. حالا چرا نمی شود؟ ما دیگه وقتمون را به شرح اون مثال نمی گذرانیم، خود همین مثال اینجا را ذکر کنیم. در اینجا ایشان می فرمایند همون جوری که گفتیم اطلاق و تقیید عدم و ملکیه، اطلاق اونجاییست که بتونیم تقیید کنیم. در اینجا حواستون با منه، در اینجا تقیید می تونیم ما بکنیم احکام را به عالم یا نمیتونیم بکنیم. دیروز پریروز خوندیم که احکام را نمیتونیم مقید به کی بکنیم؟ به عالم. پس وقتی که مقید نتونستیم احکام را به عالم بکنیم، یعنی تقییدش ممکن نبود، میگن اطلاقش هم ممکن نیست، چون اطلاق و تقیید عدم و ملکه هستن. وقتی تقییدش دیروز گفتیم ممکن نیست، نمیتونیم احکام را مقید بکنیم با عالمین، اطلاقش هم ممکن نیست، نمیتونیم بگیم احکام مطلق است از عالم و چی؟ و جاهل. چون گفتیم اطلاق و تقیید از باب عدم و ملکه. اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشه، و اینجا اطلاق چیه؟ اطلاق این که احکام مطلق است، یعنی هم شامل عالم میشه هم شامل جاهل میشه. تقییدش جایز نبود که امروز ما دیروز بحث کردیم که نمیتونیم بگیم احکام مقید به عالمینه، پس همون جوری که تقییدش رو نمیتونیم بکنیم، اطلاقش هم نمیتونیم بکنیم. مثل این که این دیوار را چطور نمیتونیم مقید به چشم بکنیم؟ مطلق یعنی عدم هم نمیتونیم بکنیم، بگیم اعما. پس اشکالی که امروز هست اینه، با اون مقدماتی که بیان کردم اینه، میگه آقایانی که گفتید احکام مخصوص به عالم نیست و مطلق است از عالم و جاهل، شما خودتون اینجا گفتید نمیتونیم احکام را مقید به عالم بکنیم، پس تقییدش ممکن نشد. در بحث اطلاق و تقیید خوندیم که اطلاق و تقیید عدم و ملکه، چیزی که تقییدش ممکن نیست، اطلاقش هم ممکن نیست. پس چجور میتونید و مولا چجور میتوند بگد این احکام بین عالم و جاهل چیه؟ شریکه. این خلاصه اشکاله. و اما باطن اشکال اینه، مولا باطن اشکال اینه، مولا وقتی میگه احکام برای شما هست، یعنی نماز مال شماست، روز مال شماست، خمس مال شماست، اصلا امام و پیغمبر تصور عالم و جاهل نمی کنه، هم کرا میارد روی انسانها، نه تصور عالم میکنه نه تصور جاهل میکنه، میگه روزه مال مسلمان هست، نماز مال مسلمان هست، حج مال مسلمان هست، نه تصور عالم میکنه نه تصور جاهل میکنه. و اگر یک کسی که حکمی را آورده و تصور عالم و جاهل نکنه، ما نمیتونیم بگیم مطلقه، چون مطلق اونجاییست که هم تصور عالم بشه هم تصور جاهل بشه، منتها قیدی نیاره، ممکنه اصلا مغفوله، وقتی مغفوله ازش نمیتونیم ما اطلاق عقد کنیم. ما بیه بیان عامیانه مثال بزنیم. ببینید یک نفری هست، مثال میزنیم، یه نفری هست اصلا انگور رو درک نکرده و ندیده، اصلا انگور رو ندیده، اسمشو فقط تو کتاب خونده، تو کتاب خونده انگور، اما ندیده چه انگور چی هست و چند نوعه، سیاه، کوچک، بزرگ، زرد، سبز، انواع اقسامی داره. حالا این آقایی که اصلا انگور را ندیده و تصور نداره و تصورم نکرده، سیبرم انواع اقسامشو ندیده، گلابیرم ندیده، فقط تو کتاب خونده سیب، گلابی، انگور، حالا توی کلماتش ذکر میکنه، میگه میوه هایی که در عالم هست از سیب، گلابی، انگور، همینجور اسم میبره، شما میتونید بگید این مطلق گفت، این مطلق گفت و مقید نبود نکرد به این که انگور سیاه یا انگور کشمشی یا انگور مثلا سبز و یا زرد، یا نه نمیتونید بگید. میگیم نمیتونیم بگیم، چرا؟ چون اطلاق را همیشه در موقعی تصویر میکنن که او توجه به قیدها داشته باشه و قیدها را ذکر نکرده باشه. اگر اصلا توجه نداره که انگور دارای اقسامیست و میتونیم ما او را مقید به قیودی کنیم، او را نمیتونیم بگیم مطلق گفته. حالا در باره خدا و پیغمبر هم بلا تشبیه شبیه همینه، خدا و پیغمبر در احکامشون بحث عالم و جاهل و تذکر به عالم و جاهل ندارن، برای انسان هاست، مکلفینه که نماز بخونن، روزه بگیرن، اصلا معلوم نیست توجه کرده باشن به عالمین و جاهلین، نه اینکه مقبوله برای اونا، نه مغفول نیست، اما روی این بحث ها فکر نیست که حالا توجه شده باشه به عالم، به جاهل، به اقسام انسان ها، بعد قید را ذکر نکنن، ما از قید ذکر نکردن اثبات کنیم ما چی را؟ ما اطلاق را. البته اون مثالی که من زدم از یک نظر بعیده، چون او غافل بود، فقط اسم انگور و گلابی و سیب را از کتاب آموخته، خدا و پیغمبر این نیست، نخیر، تمام خصوصیات را میتونن توجه کنن، اما آیا به همه خصوصیات خدا و پیغمبر توجه کردن و ذکر نکردن اون خصوصیات را به خاطر اطلاق؟ ما دلیلی نداریم، ممکنه همین جور من باب مثال ذکر کرده باشن و منظور اطلاق اونجایی است که احتمال تغییر در او باشه و امکان تغییر در او ممکن باشه. خب حالا شما دیروز ثابت کردید با همون دلیل عقلی که خلق لازم میاد که نمیتوند مولا تقیید بکند به علم، همون اشکالی که دیروز کردید، خب اگر نتوند تقیید کند به علم، خب پس مطلق هم چی؟ نمیتوند بیان بکند، چون مطلق اونجاییست که تقیید ممکن باشه، اگر تقیید ممکن نباشه اطلاق هم ممکن نیست. این خلاصه عدم و ملکم، این اشکال. جواب این مسئله ایشان از قول میرزای نایلی میگن شبیه جوابی که در تعبدی و توسلی گفتیم اینجا هم میگن. در تعبدی و توسلی که من نمیخوام اون بحث رو اینجا تکرار کنم الا از بحث امروز میمونیم، وقتی معذوری برای علما پیدا میشد از این که نمیتوانند تعبدی بگند، بعد میگن با یک امر اگر نمیتونیم بگیم با چند امر میگیم، با یک عبارت نمیتواند اطلاق را بیان بکند با دو عبارت بیان میکند. در اونجا هم همینجوری میگن که شما اشکالتون این است که مولا نمیتواند بگد که روزه واجب است چه برای عالم چه برای جاهل، در یک عبارت نمیتوند بگد، اما در یک عبارت میگه روزه واجب است، در اینجا که نمیتونید به قول شما نمیتونه اطلاق بیاره. خیلی خوب، ما میگیم که زبون مولا که بسته نیست، در یه عبارت دیگه میگه آن روزه‌ای که از شما خواستم بین عالم و جاهل فرقی نمیکنه. اونجا میگه یا در یک عبارت میگه نماز واجبه، روز واجبه، خمس واجبه، بعد در یک کلام دیگه، تو این کلام شما گفتید اطلاق نمیتونه بگه، خیلی خوب نمیتونه بگه، در یک کلام دیگه میگه کل الاحکام آمن للعالم والجاهل یستوی فیه العالم والجاهل، اینه که میتونه بگه که تمام احکام مساوی است در او عالم و جاهل. کما اینکه در باب تعبدی توسلی هم که بحثشو نمیارم اینجا ولا از بحث امروز میمونیم، اونجا هم گفتیم مولا با دو امر بیان میکنه، با یه امر میگه نماز بخون، با یه امر میگه اون نمازی که گفتم بخون به قصد امر بخون، چون اونجا دور و تسلسل لازم میامد، در اونجا با دو امر بیان میکنه. در اینجا هم همینطوره، شما میگید نمیتوند محذور دارد که مطلق بگه که احکام مشترک است بین عالم و جاهل، چون تغییرش محال، اطلاقش محال عدم و ملکه، همونجوری که نمیتونیم به این دیوار بگیم مبتره، نمیتونیم بگیم اعماس، به احکام هم همونجور که نمیتونیم بگیم مخصوص عالمن، نمیتونیم بگیم عامه و مطلقه. خیلی خوب، دو امری میگه، سه امری میگه، میگه احکام واجبه، احکام نماز روزه، اونجا نمیگه عالم و جاهل، اما در یک بیان دیگری و یک کلام دیگری میگه تمام احکامی که اون روز گفتیم عالم و جاهل در او مساوی هستن. این را عرض کنم که مرحوم ناینی اسمشو میذارد نتیجت و تقیید، یعنی مقید نیست اما چیه؟ نتیجهش تقییده، مقید نیست ها، اما چون تقیید اشکال کردیم ما، اشکال کرد گفت تا تقابل عدم و ملک است، نتیجهش همون تقییده یا نتیجهش اطلاقه. اگر اینکه مولا آمد اینجا باید بگیم نتیجهش اطلاقه، اگر مولا آمد گفت تمام احکام مساویست بین عالم و جاهل ولو اطلاق نگفته، اما نتیجهش همون چیه؟ اطلاقه، یعنی عالمم احکام برش هست، جاهلم احکام برش هست. بعد ایشان یک مثال میزنه، میگه مولا هم اطلاق را با بیاناتی میتوند بیان کند، هم تقیید را میتوند بیان کند. دیروز ما ثابت کردیم که نمیتونه تقیید به عالم بکند، اما عجیب اینه که مولا در احکامش تقیید به عالم کرده. چجور؟ در قصر اتمام و جهر و اخفات، همون جور که در رساله ها هم گفتن علما، میگن اینها از احکام عالمینه، یعنی شما اگر به مسئله جهر و اخفات و قصر اتمام اصلا عالم نبود، اصلا یه نفریست آمده نماز یاد گرفته اما جهر و اخفات رو یاد نگرفته، نمیدونه در مسافرت نمازشو بایستی شکسته بخونه، حالا این نماز رو در مسافرت تموم خورده، حالا فهمیده که در مسافرت شکسته، در اونجا روایات دارد که قصر و اتمام و جهر و اخفات مخصوص عالمینه، اگر کسی علم نداشته هر جوری خونده همون ازش قبوله. خب در اینجا چجور مولا مقید کرد این چهار حکم را به عالمین؟ با نتیجه تو تقیید مقید کرد، یعنی تو کلام نمیتوند بگد الجهر و الاخفات مخصوص بالعالمین، القصر و الاتمام با همون بیاناتی که گفتین مخصوص بالعالمین، اما میتوند بگد جهر و اخفات، بیاند جهر بخونید بعدم با یه بیان دیگری، تو این بیان نه، در یه جای دیگری بگوید جهر و اخفاتی که ما حکمشو گفتیم مخصوص عالمینه، قصر و اتمامی که گفتیم مخصوص عالمینه، یا اگر جاهل اشتباهی کرد اشتباهش بخشیده است. در اونجا نتیجه تقییده، در اینجا نتیجه اطلاق. اطلاق نیست، نتیجه اطلاق. معنای نتیجه اطلاق اینه اول حکم رو میگه، بعد با بیان دیگری میگه این احکامی که گفتم بین عالم و جاهل مساویه و فرقی نداره. ولکنه، تا لکنه حرف صاحب کتاب بود که احکام عام مطلق است، شامل عالم و جاهل میشد. در اینجا اشکال میکند. قد یستشکل در استکشاف اشتراط احکام در این دلیل، یعنی تا اینجا خوندیم دیگه، گاهی اشکال می شود در این که کشف کنیم ما اشتراک احکام را، کشف کنیم ما چی رو؟ اشتراک احکام بین عالم و جاهل. اشکال می شود در این دلیل. چی رو اشکال می شود؟ به ما تقدم از ما در جزء اول صفحه 73 و صفحه 173. در صفحه 73 بحث تعبدی و توسلی است، در صفحه 173 بحث اطلاق و تقیید است. در این دو جای اشکالی کردیم ما. اشکال این است که اطلاق و تقیید متلازمانند در مقام اثبات، یعنی در مقام اثبات چیزی که اطلاق، چیزی که تقییدش ممکنه اطلاق داره و چیزی که تقییدش ممکن نیست اطلاق نداره. لأنهما من قبیل العدم والملکه، زیرا اطلاق و تقیید از قبیل عدم و ملکه است، مثل اما و بصره. فاذا استحالت تقیید، زمانی که تقیید محاله، مثل بصر برای دیوار بصر محاله، در موردی مثلا در مورد دیوار بصر محاله، استحال معه الاطلاق ایزن، اما هم در باره او چیه؟ محاله. در تقیید که محال بود جایی، اطلاقش هم محاله. فکیف ازن، خب در اینجا شما دیروز گفتید که تقیید با عالم محاله، پس چجور اطلاق ازش استفاده میکنید؟ میگید مشترک است بین عالم و جاهل. فکجگونه همچه وقتی کش میکنید اشتراک احکام را از اطلاق ادله، میگید ادله مطلق شامل عالم و جاهل میشه، پس حکم مخصوص عالم نیست، مشترک بین عالم و جاهله. چرا؟ اشکال اینه، لامتناع تقیید ها به علم. چون اگر مولا مطلق نیست، چون اگر مولا میخواست مطلق به علم بکنه، زبون مولا علیه از بلا میست که بسته بود، چون نمیتونست مقید به علم بکنه، از این بابه که مطلق گفته، نه از بابه این که حتما تقید داشته روی اطلاق. یک مالا به شرط قسمی داریم، یه لا به شرط مقسمی داریم. لا به شرط یعنی قید نیاوردن، اما قید نیاوردن یک مرتبه نظرش این است که بی قید باید باشه، یه مرتبه بی حوصله بوده توجه نکرده قید نیاورده، یا دهنش بسته بوده قید نیاورده. در اینجا شما گفتید نمیتونه قید بیارد به علم، دهنش بسته است. وقتی نمیتونه قید بیارد به علم، پس قید نیاوردنش به خاطر بی قیدی نیست، به خاطر اینکه نتونست قید بیارد به علم، همینجور مونده به صورت مطلقه، اما واقعش مطلق نیست، چون ممتنع بود تقیید به علم بکنه، پس قید نیاوردنش به خاطر امتناع تقیید به علم. و اطلاق مثل تقیید محال است، همون جوری که تقیید به علم محاله، اطلاق از علم هم محاله. اطلاق مثل تقیید محال است به نسبه به قید علم در ادله احکام. و با یک مثال دیگهی که باز بزنیم که خوب روشن بشه، یه مرتبه است در حال عادی یک نفری فرض کنید که بلند نمیشه، راه نمیره، میگن که خب این میتونست راه بره و میتونه بلند بشه، میتونه بشینه، تو خودش نخواسته، اینو میگم مطلق. یه مرتبه یه نفری بالا سرشه یا دست پاش زنجیر کردن، اینجا بلند نمیشه راه نمیره، نمیتونیم بگیم خودش خواسته همینجور آزاد بمونه، خواسته همینجور نشسته، خواسته ایستاده، بلکه به خاطر اینکه زنجیر در اینجا هم چون تقیید نمیتونه به علم بکنه، مطلق بودن به خاطر اطلاق نیست، به خاطر اینکه قید نمیتونه بیاره، خب قید نکرده، دست پاش زنجیره، پس شما اطلاق نمیتونید استفاده کنید. این خلاصه اشکال. پس اطلاق مثل تقیید محال است به نسبت به قید علم در ادله احکام، همون جوری که قید علم نمیتونستید بکنید، همین جور مطلق از علم هم نمیتونید. و قد اثر شیخنا النائینی اعلی الله مقامه بر امتناع اطلاق فی ذلک اصرار کرده، شیخ نائینی اعلی الله مقامه بر این که ممکن است، بر این که ممتنع است اطلاق فی ذلک، یعنی نمیتوند مولا بگه در احکام عالم و جاهل مساویه، مطلق نمیتونه بیاره. و قال به ما محصلو، حرف آقای نائینی اینه، لا یمکن ان نحکمه، ممکن نیست ما حکم کنیم، بل اشتراک، یعنی به اشتراک بین عالم و جاهل، من نفس ادله الاحکام، این اشتراک رو از خود دلیل نمیتونیم به دست بیاریم چون تقییدش محال بود، بلکه لابد دست لاثباتی من دلیل آخر. اینجا هم حرف آقای نائینی اشکاله و هم حل اشکاله. از طرفی میگه ممکن نیست که حکم کنیم به اشتراک بین عالم و جاهل از نفس ادله احکام، بل لابد حل داره میکنه، میگه از خود یعنی اثبات اشتراک را از دلیل دیگری که اون دلیل دیگر را آقای نائینی اسمشو متمم الجعل گذاشته. جعل یعنی حکم بیان کردن، متمم یعنی یه چیزی که تو حکم نمیتونسته بیان کنه در جای دیگه ای گفته، اسمشو گفته متمم الجعل. چجوری مثلا اشتراک را بفهمیم؟ الا ان یکون الاشتراک از باب نتیجه الاطلاق، باز نتیجه تلطا. اطلاق که نمیتونیم چون تقیید ممکن نیست، اطلاق هم ممکن نیست، اما یه جوری کاری میکنیم که نتیجه همون اطلاق معلوم بشه، یا اشتراک بین عالم و جاهل معلوم بشه. مثلا که استفاده تغییر امر عبادی به قصد امثال من دلیل انسان متمم الجل علا ان یکون ذالک من باب نتیجه تغییر. یه مسئله در اونجا گفتیم، چون اگر یادتون باشه که خوب میفهمید، در اونجا گفتیم که دلیل آورده ها، آورده که مولا نمیتوند بگه در عبادت سل بداء الامر، نماز بخون با قصد امر، چرا مولا نمیتوند بگه؟ گفتن تقدم شعر بر نفسه لازم میاد، چون میخواد بگه امرهای تعبدی همش همینه، امرهایی مثل نماز اینا همش سل بداء الامره، یعنی نماز که میخونی با قصد امر مولا باشه. گفتن نمیتوند مولا اینجوری حرف بزنه، چرا نمیتونه؟ به جهت این که تازه داره خودش با همه عبارت امر میکنه، میگه سل داره امر میکنه، این بداء الامر بداء کدوم امره؟ ها الان که میگه سل بداء الامر تازه داره امر میکنه، این سل بداء الامر وقتی درسته قبلا یه امری کرده باشه، حالا بگه سل بداء اون امر، اما حالا که یه امر داره میکنه میگه سل بداء الامر، با این سل بداء الامر هم نمیتونه نماز رو حکم کنه و هم قصد قربت بداء الامر رو بیان کنه. لذا علما اینجا گفتن حالا که محذور داره دو امری قائل میشیم، میگیم مولا اول یه سلی گفته، بعدن در عبارت دیگه میگه سل بداء الامر که نتیجه تو تقیید میشه، تقیید نیست ولی نتیجه تو تقییده. خب دیروز ما گفتیم تکلیف داره منتها معذوره، تکلیف داره منتها معذوره، نتیجه الاطلاق مثل استفاده تغییر امر عبادی، استفاده کنیم ما تغییر کردن امر عبادی را به قصد امتثال، در قصد امتثال از دلیل دوم یعنی از یک دلیل دیگری که اسمشو میگیم متمم الجهل، با یک دلیل امر میکنه، با دلیل دیگر نهی میکنه، با دلیل دیگر میگه به قصد امر به جا بیار. اینجا هم همینجوره، الا ان یکون ذالک من باب نتیجه تقید، قید نیست. در اونجا گفتیم بدایع امر را نمیتونه قید بیاره، دور لازم میاد. اما اگر با دو امر، یه امر بگه نماز بخون، یه امرم بگه با قید امر به جا بیار، این میشه چی؟ نتیجه قید. در قید واقعش اینه که توی یک کلام باشه، اما این نتیجه قیده، در دو کلامه، اما همو همویه. و مثل استفاده تقیید وجوب و جهر و اخفات و قصر اتمام به علم به وجوب، به علم به وجوب از دلیل دیگری که متمم الجهل. در جهر و اخفات چی میگی؟ در قصر اتمام چی میگی؟ در اینها مولا این احکام را مخصوص به عالمین کرده، با اینکه شما عبارتت این بود که مطلق مقید نمیتونیم بکنیم به علم، دیروز بود دیگه، دیروز استدلال کردیم، گفتیم نمیتونیم ما مقید به علم بکنیم، اشکال کردیم، خلف لازم میاد. اما در این قصر اتمام و جهر اخفات چجور مولا اینو مقید به علم کرده؟ گفته که این حکم جهر و اخفات و قصر و اتمام مال عالمینه، جورش اینه با دو امر بیان کرده. اول یه جا گفته قصر و اتمام بخون، جهر و اخفات بخون، در یه دلیل دیگری، چون تو اون دلیل اول نمیتونه بگه این مخصوص عالمینه، اما در یک دلیل دیگری گفته اون حکم جهر و اخفات مخصوص عالمینه. در مانع انفی هم تقیید میتونه با دو امر بکنه، اطلاق هم همینجور. اطلاق یعنی تمام مردم در احکام مساویان، اینو با یه بیان دیگری بیان بکنه. مثل استفاده تقیید وجوب جهر و اخفات و قصر اتمام به علم به علم به وجوب، یعنی آدم باید عالم به وجوب جهر و اخفات و قصر اتمام باشه. این را استفاده کرده مولا تقییدشو من دلیل آخر، با یه دلیل دیگری گفته، تو خود دلیل حکم نمیتونسته بحث علم و جهل بکنه، و این رو میگیم متمم الجهل. الا ان یکون ذالک ایزن از باب نتیجه تقیید، اینجا هم از باب نتیجه تقیید میشه، یا بگو نتیجه الاطلاق. و خلاصه حرف ناینی اینه، و قال بما خلاصته یمکن استفاده الاطلاق فی المقام، اطلاق احکام بین عالم و جاهل رو میتونیم استفاده کنیم، من الادله التي ادعى شیخ الانصاری تواتر ها. میگه آقای ناینی اینجور میگه، میگه ما یک دلائلی داریم که نماز واجبه، روزه واجبه، خمس واجبه، اینه یه جاد، یه دلائلی هم داریم که شیخ انصاری گفته متواتره، تو اون دلائل کار نداره به اسم نماز و روزه، میگه کل احکام مساوی است در او عالم و جاهل، از اون احکام ما اطلاق استفاده کردیم که شیخ انصاری، بله، نه در کل مسئله، در کل مسئله اشتراک بین احکام بین عالم و جاهل، بحث جهر و اخفات رو یه مثال زد، گفت در این مثال جهر و اخفات چی کار، چجوری مولا با دلیل خود جهر که نمیتونه بگه این حکم مخصوص عالمه یا جاهله، چون وقتی که آدم میگه حکمیست به نام جهر و اخفات و قصر اتمام، نمیتونه توش عرض کند علم و جهر را، چون این قبل از مرحله علم و جهره. میگن اون مثال زد، همونجور که با دلیل دیگه فرموده که این مخصوص عالمین جاهلین رو شامل میشه، در بحث اشتراک عالم و جاهلم اون تغییر بود، این اطلاقه، در بحث اشتراک عالم و جاهلم میگه تمام احکامی که ما گفتیم، یک سلسله روایاتی دیگه بیاره که همه این احکام مشترک است در او عالم و جاهل، در خود دلیل حکم نیارد که همین محضور رو شما دارید، در دلیل‌های دیگه بگه. و شیخ انصاری گفته همچی دلیلایی داریم و متواترم هست. فتکونه هی المتممت للجل، متمم جل تقیید نیست، متمم جل اطلاق میشه. اون عبارت قصر اتمام متمم جل تقیید بود، این متمم جل اطلاقه. این خلاصه یک کلام. صاحب کتاب یه جواب آسونی میده و میگه اصلا ما به این محظورات لازم نیست وارد بشه، ایشان میگه باب ما باب عدم و ملکه نیست که شما به این محظورها گیر افتادید، باب سلب و ایجاب اتفاقا، هیچ گیری و این محظورات لازم نیست. و اون باب اینه، ببینید ما همینی که دیدیم مولا در کلامش مخصوص نکرد احکام را به عالمین، از همین معلوم می شود که نظر مولا اشتراک است بین عالم و جاهل. البته وقتی گفت عدم اختصاصهی بالعالمین، از این ما استفاده می کنیم اشتراکهی بین العالم و الجاهل، لازم نیست این اشتراکهی را مولا بگد، این اشتراکهی را مولا لازم نیست بگد. همینه که گفت عدم اختصاص احکام بالعالمین، همینه که مخصوص نکرد به عالمین، بین این در سلب و ایجاب حد فاصل گفتیم نداریم، یا اونه یا اینه، یا لا انسانه یا انسانه. اگر لا انسان نبود چیه؟ انسانه. اگر انسان نبود لا انسانه. اینجا هم همینجور، همین که مخصوص نکرد به عالمین و گفت عدم اختصاص الاحکام بالعالمین، از این ما استفاده میکنیم اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. لازم نیست یه دلیلی بیارد به این که اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، شما تا بیای بگی و اطلاق را ممکن نیست. و خلاصه بین اینجا تقابلش تقابل سلب و ایجابه، حد فاصله نداره، نفی یکی اثبات دیگری را میکنه. اقول و یمکن الجواب از اشکال مذکور با اون چه خلاصهش اینه، ان هذا الكلام صحیح، حرف های شما صحیحه که شما میگی اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشه، چون تقیید به علم ممکن نیست اطلاقش هم ممکن نیست مگر به متمم الجهل، اینا همه درسته اگر استفاده اشتراک احکام متوقف باشد بر اثبات اطلاق ادله احکام به نسبه به عالم و جاهل، نه خیر احتیاج به این اطلاق نداره. غیر ان المطلوب الذي ينفعنا، اونی که فقط به درد ما میخوره اطلاق لازم نداریم. چیزی که مطلوب ماست هو نفس عدم اختصاص الاحکام بالعالم على النحو السالبة المحصله، همین اندازه عدم اختصاص احکام با عالم باشه، سالبه محصله در مقابل موجبه معدولت المحموله. در منطق خوندید یه مرتبه میگیم زیدون لیس بفرسن، اینجوری میگیم، اینو میگن سالبه محصله. یه مرتبه میگیم موجبه معدولت المحمول این سالبه محصله حرف سلب داره، حرف سلب هم بعدشه، زیدون لیس بفرسن اینجوری، بعد موجبه معدولت المحمول میگیم زیدون لا فرس. زیدون لا فرس یعنی زید نه اسبه، این موجبه است، این زیدون لا فرس موجبه، چون حرف سلب جزء متن، لا فرس جزء متن زید میشه مبتدا، لا فرس یا اسم زید، لا فرس مجموعا خبره. اما زیدون لیس بفرس، زید مبتدا یا اسم، فرس خبره، لیس نه جزء زید نه جزء اون فرسه، این حرف سلب وسطه. در موجبه معدولت المحمول حرف سلب جزء محموله، لا فرس. لذا اینجا حالا به نحو سالبه محصله یعنی زید، یعنی الاحکام، اینجوری میگیم الاحکام غیر مختص بالعالم. وقتی اینجوری گفتیم، گفتیم الاحکام غیر مختص بالعالم، وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اطلاق میشه، یعنی یشترک فیه العالم والجاهل. اینی که برای ما نافعه اینه، نفس عدم اختصاص احکام است به عالم، بر نحو سالبه محصله نه موجبه معدوله، و نتیجهش تقابل بین اشتراک احکام و اختصاصش به عالم از قبیل تقابل سلب و ایجابه، نه عدم و ملکه. سلب و ایجاب یعنی نفی یکی اثبات دیگری شد. وقتی گفتیم مخصوص به عالم نیست، پس مشترک میشد بین کی؟ عالم و جاهل، نه از باب تقابل عدم و ملکه که حد فاصلی هم داشته باشد که نه اما باشد نه بسر باشد. زیرا مراد از اشتراک بین عالم و جاهل یعنی چی؟ عدم اختصاص به عالم. پس وقتی گفتیم اختصاص به عالم نداره، پس مشترک بین عالم و جاهل هست. خلاصه تا همینجا حالا بسه و درس روز قبل رو مطالعه کنید و مخصوصا صفحه 73 173 جلد اول رو اگر مطالعه، اگر درس جلد اول رو خوندید مطالعه کنید که ببینید چطور یه چیزی که اطلاقش ممکن نیست تقییدش ممکن نیست، اطلاقش هم ممکن نیست، و اینجا تقییدش ممکن نیست، اطلاقش ممکن نیست، این حرف آین آینی روی چه حسابه که بعد بقیهشو انشاءالله برای شما فردا میخونیم.